گفتیم وقتی مشتری میخواد بره پولی یا مالی رو که به عاقد فضولی داده پس بگیره، اگر مالش باقی باشه ما نیاز به دلیلی نداریم، داره میره مال خودش رو بیاره و هیچ مسئولیتی هم لازم نیست برای آقای فضولی که یدهو علی مال زید اثبات کنیم. یدش یده غیر اهله و مال مال مالکه، علقه مالکیت کافیه که بره مالش استرداد کنه. علقه مالکیت در این فرد کافیه، هیچ چیز دیگه نمیخواد اثبات کنیم. اما مشکل جایی به وجود میاد که مال از بین رفته باشه، تالف باشه. وقتی مال تالفه، علقه مالکی یک علقه اضافیه که دو طرف داره، یه طرفش که از بین رفت، اون طرفش دیگه‌ش هم از بین میره. وقتی شما یه فرزند داری بهت میگن پدر، فرزندت که مرد دیگه بهت نمیگن پدر، یعنی دیگه چیزی وجود نداره که بین شما و اون چی وجود داشته باشه؟ علقه‌ای وجود داشته باشه. خب علقه از بین رفته، وقتی مال از بین رفته شما میخوای به چی پس بگیری؟ چی میخوای بیاری؟ هیچی. اینجا یه سوال جدید به وجود میاد، حالا که مال او موجود نیست تا علقه مالکی داشته باشد و بیاد مالشو ببره، آیا منی که مال او در دست من تلف شده است مسئولیتی نسبت به مشابه اون مال دارم یا ندارم؟ اینجا بحث زمان طرح میشه. لذا تو فرض بقا اصلا هیچ سوالی از تلف وجود نداره. این باید به همین شکلی که میگم بتونید تقریر کنید، یعنی فقها معمولا باقی و تالف رو از هم تقسیم میکنن تو اینجور مسائل، اما وجهش رو نمیگن. اما شما اگه برید ببینید در جمیع موارد در فرض بقا از زمان حرف نمیزنن. از چی حرف میزنن؟ از استرداد. مبناش چی؟ علقه مالکی. در فرض تلف اما سوال از چی به وجود میاد؟ سوال از مسئولیت این آقا وجود میده که آقا مسئولیتی داره یا نداره. مالی که نیست بره پس بگیره، آیا اون مسئولیت دارد یا نداره؟ حالا ما باید بیایم ببینیم نظام ادله ما درباره مسئولیت کسی که مال دیگران در دستش تلف شده چی میگه. نظام مستندات و ادلهمون رو باید ببینیم. لذا اینجا میریم سراغ زمان، داریم از مسئولیت او حرف میزنیم، چون مالی وجود نداره و دونیم اون نسبت به مشابه اون مال، نسبت به قیمتش، نسبت به مثلش مسئول است یا مسئول نیست. اینو دقت کنید، از نظر روشی خوبه. یکی از اشکالای فقه خوندن ما اینه که ما این مطالب رو پیش از اصلا شروع جدی فقه مثل مکاسب، مثلا یه 15 تا 20 تا قاعده است، باید یک بار دقیق جامع بحث کنیم، یعنی به همه چیزی که الان دارم میگم بحث کنیم، یعنی بگیم گاهی اصلا نمیره بحث ضمانت پیش نمیاد، گاهی بحث ضمانت پیش میاد. در فرضی که مال تو وجود دارد اونجا چه راههایی داری؟ در فرضی که مالت از بین میره چه راههایی داری؟ اینا رو باید یک بار بحث کنیم که هی نخواهیم در جاهای مختلف تو هر بحثی تو هر جلدی یه قطع از پازل رو رو کنیم و مطالب با هم انسجام پیدا نکنه. به این شکلی که جامع و مثلا با یه طرح میگم اجزایش با هم یه نسبتی داره، اینجوری دقت کنید بهش. خب حالا باید بریم سراغ ادله زمانمون. ما ادله زمان اتلاف داریم که به اینجا ربطی نداره. زمان اتلاف میگه چی؟ من دلیل زمان اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا فرض ما اتلاف نیست، فرض ما اینه که اسبشو به عنوان ثمن مال فضولی داده، اسب خودش مرده، اتلاف نیست. گفته تالف، بحث اتلاف نیست، یعنی زمان اتلاف اینجا نمیاد. آیا زمان دیگه داریم که به این آقا بیاد؟ زمان علالیت. ما یه قاعده ید داریم، یه علالیت داریم. ید قاعده زمان نیست، اماره چیه؟ اماره مالکیته. هرچی دست کسیه اصل اینه که مال خودشه، این قاعده یده. اما یه قاعده داریم به نام قاعده چی؟ علل یده ما اخذت حتی تعدیه. قاعده ید ربطی به زمان نداره، اماره مالکیت، اماره سوقی مالکیت. اما علالیت اتفاقا به اینجا رفت داره، فضولی اسب و اخذ کرد. و علالید ما اخذت حتی تو ادیح، تا وقتی که ادا کنه پس بده مال مردمو، مال گردنشه. علالید ما اخذت، خب دلیل علالید ما اخذت اینجا داریم، این یه دلیل. یعنی دنبال دلیل میگردیم که کیو مسئول کنیم؟ فضولی رو مسئول کنیم، مسئول یه چیز جدیدی، خود مال از بین رفته. خب یه قاعده دیگه داریم به نام ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی. عقودی که اگر صحیحاً منعقد شوند، احد طرفین نسبت به ثمن یا نسبت به عوض مسمای عقدی مسئول است، اگر فاسدن واقع شوند طرفین عقد نسبت به اون چه اخذ کرده اند چن؟ اخذ کرده اند مسئولند. رو مثال بگیم، عقد بی اگر بین من و شما یک کتاب خرید و فروش بشه، من کتابی رو که به شما فروختم مسئولم که به شما چی کار کنم؟ مسئولم عوض مسمی رو به شما تحویل بدم، شما مالک کتابی. خب پس این عقد اگر صحیحاً منعقد شود یزمن به صحیحه، یعنی من طرف العقد مسئولم اینو نگه دارم به شما برسونم، چون که شما مسئولی چی رو نگه داری به من برسونی؟ ثمن رو. حالا همین عقد اگر صحیحاً فاسد شد گفتن یکی سر کوچه خورد زمین تا خونه دیگه سینه خیز رفت. جمله اون ادامه بدیم، کاری ندارم. اگر صحیحاً فاسد شد و اقباض شده بود، من کتابو داده بودم به ایشون، ایشون نسبت به کتاب مردم که دستشه چیه؟ زامنه. شما بگو این همون علیت محافظت دیگه، عقد که فاسد بوده کتاب مردم گرفته باید چیکار کنه؟ فصل میگه ببین نداره. مستند این قاعده شما بگو چیه؟ علالیت. ممکنه کسی دیگه بگه مستند قاعده چیزه دیگریست. اینم یه قاعده. شاید چند تا قاعده؟ دو تا قاعده. یه قاعده سوم و چهارمی داریم که مثل ید و علالیت، یکیش به اینجا مربوطه یکیش هم مربوط نیست. ید و علالیت کدومش مربوط بود کدومش مربوط نبود؟ ید مربوط نبود. یه قاعده اقدام داریم، یه قاعده اقدام به زمان داریم. قاعده اقدام میگه چی؟ میگه هر کس عالمان آمدن آگاهانه اقدام کنه به یه کاری که به ضررشه، مسئولیتش گردن خودشه، مسئولیتش گردن دیگران، بعدا نمیتونه شکایت طرف مقابل رو بکنه، یا به من ضرر زده، خودت رفتی به استقبال این ضرر. اقدام علی نفس بوده، مثل اقرار عقلا که علی انفسهم نافذ، اقدام عقلا علی انفسهم هم مسئولیتش گردن خودشونه. این قاعده چیه؟ اقدامه که رفتی به بحث ما نداره. یه قاعده دیگری داریم به نام اقدام علی الزمان. اقدام علی الزمان. یه نفر میگفت، روز عید همش چرت و پرتا یادمون میاد، یه نفر میگفت من تو تاکسی نشسته بودم، را راننده یه ماشین اومد جلوش، بعد منم صندلی جلو نشسته بودم. تو شیراز رو برای من تعریف میکرد، آدم خوشمزه و خیلی همچنین شیطنت داری بود. میگفت که راننده خب باید تو کمتر از ثانیه یا چند ثانیه‌ای تصمیم میگرفتی ماشین رو چه کار کنه، که برای که اومده جلوش. گفت من تو همون هیروویل بهش گفتم بزن بزن با من، زب کوبید بهش. گفت اومدم پایین، مشغول اموراتشون بودن که تقصیر کی بود و ماشین‌ها چی شدن، من در رفتم سواری تاکسی شد دیگه نفتر. بعضی ها چه آدم هایی مامزه هم به من دیگفت که گردن همه اقدام زمان کرده الان، میگه بزن با من. یعنی میگفت خیلی رفتار اون عصبانی کننده بود، اون که یهو پیچید ماشین دومی، یکی یهو پیچید رفتارش عصبانی کننده بود. گفتم بزن با من، با من مثلا اینجوری گفتم. حالا گفتم خب انشای واقعی که نبوده، شما شوخی کردی باشون، دست پاشو گم کرده، شما یه منظورت این نبوده، یعنی انقصدم که نگفتی بزن با من. ولی اگر انقصدن باشه، واقعی باشه، بازم یه آدم شک میکنه واقعا. اونم آخه میگه که این منو دست بازی کرده دیگه، باعث شده کنترلم رو از دست بدم. اون راننده هم ممکنه اینجوری بگه، حالا با توضیحی که شون میده. این همون اقدام به زمانه، یعنی شما اقدام یک طرفه به زمان میکنید، خودت مسئولیت یک کارو بر عهده میگیری. این زمان عقدی مثلا هست، یه جور زمان عقدیه، شما قبول میکنیم یا فلان چیزو بنداز بیرون پولشو من بهت میدم، انگار یه جور زمان چیه؟ یه جور زمان عقدیه، زمان قهری نیست. ما اول اون بالای بالای تقسیم داریم به نام زمان قهری و زمان عقدی. من دستم بخوره تو عینکه، تو عینکت بشکنه، نیاز به انعقاد عقدی قبلا نیست. اینجا زمان چیه؟ قهریه. خود به خود من ضامنم، من اصلا مال غیر فواله ضامن، زمان قهریه. یه زمان دیگه داریم به نام زمان عقدی. زمان عقدی همونه که شما میرید تو بانک ضامن وام کسی میشید، میگید من ضامن این وامم، با اختیار خودتون، اراده خودتون، قرض دهنده هم قبول میکنه. بین شما و قرض دهنده یک عقد جدید ایجاد میشه، چنان که بین اون آقا و قرض گیرنده یک عقد قرض واقع شده بود، بین او بانک و شما یک عقد چی به وجود میاد؟ یک عقد دوم به نام عقد زمان میشه. این اقدام علی زمان کنه یه جور زمان چیه؟ یه جور زمان عقدیه. کنه یه جور زمان عقدی. خب حالا به ما نحن فی چه ربطی داره؟ در ما نحن فی که فضولی نیومده بگه آقا بزن به من، نگفته اسبو بده به من با من، یه عقد بی انجام دادم، منتها این آقا فضولی بوده. آیا این قاعده اقدام به زمان میتونه به ما نحن فی رفت پیدا کنه یا نمیتونه؟ اقدام زمان رو بچه ها در عقود اینجوری توضیح میدن، بین اقدام به زمان و ما یزمن به صحیحه یه رابطه وجود داره. بعضی از فقها ها میگن ما یزمن به صحیحه همون اقدام به زمانه، دو چیز نیستن. مستند ما یزمن به صحیحه اقدام به زمانه. ما یزمن به صحیحه چی میگفت؟ میگفت عقد بیع درسته که فاسده، ولی کتابو تحویل دادیم، این عقد چون صحیحش اون آقا رو ضامن میکرد نسبت به ثمن، فاسدش هم نسبت به کتابی که تحویل گرفته اون آقا رو چیکار میکنه؟ ضامن میکنه، کتابو مردم رو باید پس بده. حالا اقدام علی الزمان این قانون رو چجور میتونه توجیه کنه؟ خوب دقت کنید. اقدام علی الزمانی ها اینجوری میگن، میگن این آقا وقتی کتاب اشعری رو تحویل میگرفت، قبض و اقباض داشت میشد، تحویل میگرفت که چیکار کنه؟
تحویل بده.
تحویل میگرفت که بجاش چی بده به من؟ سمن بده. تحویل میگرفت در برابر چیزی. تحویل میگرفت در برابر چیزی. اون چیزی که در برابر این کتاب ایشون باید میداد، اگر عقد صحیح باشد، همون چیه؟ چیه؟
سمنه.
اگر نباشد، خود کتاب باید پس من. اگر نباشد خب میگیم این چه رفتی به اقدام الزمان داره؟ میگیم این وقتی وارد معامله شد کتابو گرفت که در برابرش چیزی بده، یا سمن یا خود کتاب. کتابو گرفت که در برابرش، این گرفت که یعنی چی؟ یعنی اقدام. گرفت که یعنی چی؟ یعنی اقدام. هر کس وارد یک معامله معاوضی میشه، یک عقد معاوضی میشه، چیزی رو که میگیره، میگیره که اقدام به گرفتن میکند، نگاه کن، اقدام به اخذ میکند تا در برابرش یه چیزی بده. اون چیز در فرض صحت معامله ثمن است، در فرض بطلان عقد خود همین چیزی که گرفته باید پس بده. این اقدام علی الزمانه. اقدام علی الزمان حتما به این نیست که او بزن داغونش کن با من، این هم اقدام علی الزمانه. اون اقدام علی الزمان لفظی بوده، این اقدام علی الزمان قصدیه. این اقدام علی الزمان چیه؟ قصدیه. این آقا کتاب من رو چه حسابی میگرفت؟ بله بله، آخذه. کتاب وقتی اخذ میکرد رو چه حسابی اخذ میکرد؟ خوب دقت کنید بچه ها به اینا. ایشون کتاب منو که اخذ میکرد رو چه حسابی اخذ میکرد؟ قصدش چی بود؟ قصدشو بگو. چیزی بده، نمیگن سمن، همونی که میگم رو بگو، اونی تو فیلم دیدی. اگر گفتی سمن دیگه نمیشه. خب همین، حالا صبر کن، یه اشکالی وجود داره به همین بیانی که میگم، دقت کنید. ایشون کتابو که اخذ میکرد، اخذ کتاب برای این بود که در برابرش چیزی بده، یعنی اخذ مجانی نمیکرد. همین که اخذ میکرد که چیزی بدهد، ولو اینکه تفوه نکرده، ابراز انشاء نشده، ولی در ذهنش یک چی وجود داشته؟ یک قصد. این کلمه ها مهمن، قصد. اینا رو بذارید تو گیومه، بعد تبدیلش نکنید به کلمه مشابهش. اینا بلده. چیزی بدهد، چیزی میگم، اهم از سمن میگم، بعدم میبینید که ازش نتیجه میگیرم، میگم چیزی بدهد، اگر صحیح بود سمن، اگر صحیح نبود خود کتاب. صبر کن. تا اینجا معلوم شد اقدام به زمان ایشون چجوریه؟ اقدام به زمانش انشائی نیست، بلکه صرفا چیه؟ بگو نه تر. قصدیه. و اخذ میکند تا، اخذ میکند تا سمن نه، اخذ میکند تا یه چیزی بده. اون یه چیز اهم است از سمن در فرض صحت عقد، و خود این یا مثلش یا قیمتش در فرض عدم صحت عقد. اینجوریه که مسئولیت میاد گردنش. خب مخالفین این قاعده اشکال دارن، میگن آقا اولا که این بنده خدا فقط یک عقد معاوضه انجام داده، اون چیزایی که شما میگید یه سری قصوده و قصود مادامی که انشاء نشن به عقود تبدیل نمیشن. چه قاعده شما خودتون در آوردید اینجا؟ چرا در اون جایی که گفته بزن به ماشین روبرویی با من، اون یه جور اقدام به زمانه، ولی این آقا انشا نکرده اقدام به زمانش رو. اقدام به زمانش در مرحله چی باقی مونده؟ قصد باقی مونده. مخالفین اینو میگن، اونا میگن همین کافیه. چه خبره؟ از عقود چه توقعی دارید میگید؟ چرا شلوغش میکنید؟ شما معاتات رو قبول کردید که هیچی توش نبود، بگیرم قبول کن دیگه. مثلا اشکال دوم شده اینه که میگن این آقای کتاب رو میگرفت که در برابرش سمن بده، نمیگرفت که در برابرش چیزی بده. گفتم کلمه همو حواست باشه، کلمه منو عزیزش میدار تا وقت دیدار، بعد باش کار دارم. اشکال دومی که به قاعده اقدام به زمان میگیرن چیه در اینجا؟ میگن ایشون کتابو گرفته بود که در برابرش عوض مسما بده، نه که هر چیزی مثل و قیمت در هنگام تلف. اینا چون جز قصدش نبوده. اقدام به زمان در ما نحنفی اینه، این اقدام به زمان میتواند ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی رو توجیه کند. دیدید من داشتم تلاش میکردم که اقدام به زمان رو چی تطبیق کنم؟ عقد فاسد. تلاش میکردم اقدام به زمان را روی چی تطبیق کنم؟ عقد فاسد. این که میتواند عقد فاسد رو توجیه کند یا نه اصلا چیز دیگریست برای خودش، باید ببینیم جداگانه در اینجا صدق میکند یا نه، بین آقایون اختلافه. شیخ میگه ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی ربطی به اقدام علی الزمان نداره، اقدام علی الزمان یه قاعده جداست. شهید و علامه و بعضی بزرگان دیگه میگن این دوتا یه چیزن. پس اقدام علی الزمان و ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی طبق خانش شیخ رضوان الله علیه یک قاعده و مدرک نیست، دوتا قاعده جداست. باید جداگانه ببینیم بر ما نحنفی صادق است یا صادق نیست. یعنی در ما نحنفی میتواند مسئولیت آفرینی کند یا نمیتواند مسئولیت آفرینی کند. شلوغ شده ها، عوضش گوش میکردید. از اول یه بار مرور کنیم چی گفتیم. گفتیم به قول آقایون رویسه کار کجاست و به قول روش تحقیقی ها پرابلم، مشکل دقیقا کجاست. مشکل اینه که سمن رو به من داده، من فضولی بودم، سمن خود به خود اینجا تلف شده. من اتلافم نیست، اتلاف نکردم، تلف شده. الانم میخواد سمن رو پس بگیره، ما دنبالت یک دلیل سمن نیست که بیاد ببرتش. ببین الغه مالکی وجود نداره که، اگه الغه مالکی وجود داشته باشه سر نخ دست خودشه، هر وقت بکشه ملکش میاد میرسه بهش. الان سر نخ گم شده، یعنی قیچی شده، نخ وله، به جای متصل نیست. الان ما باید چیکار کنیم؟ برای من باید چی تعیین کنید؟ مسئولیت. برای این که برای من مسئولیت تعریف کنید دارید میرید سراغ ادله زمان. بگو نترسید، ادله زمان اداره اساتید. زمان نسبت به زمان پایین بودن قیمت، زمان نسبت به زمان بالا بودن قیمت، چون این دوتا کلمه پشت سر هم میومدن تن به این غلط دادن که مشکل آموزشی حل بشه، میگن زمان. شاید هم بچه های شادرزی من همه میگن زمان، اونجا کنن کسره متداول تر از فتح هست تو گویش تهرونی ها. نمیدونم هرچیه درستش زمانه. به زمین هم میگن زمین. خب زمانه، آره این دقت کن. خب پس دنبال ادله زمان میگردیم. ادله زمان رو یکی یکی گفتیم. کدوم ادله زمان رو گفتیم؟ من اتلافه گفتیم به اینجا رفتی؟ نداره چون اتلافی اتفاق نیفتاده. فرضمونی که خود به خود طرف شد. خب؟ علالیده ما اخذت گفتیم این قاعده دیگر ید داریم. ربطی به زمان نداره. علالید اینجا هست. عکس کرده باید تعدی کنه. یه قاعده دومی رو گفتیم. چی بود؟ قاعده اقدام به زمان. باید ببینیم اینجا صادق است یا نه. و قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. حالا این که این دو قاعده اخیر یه چیزن یا دو چیزن، این نیاز به بحث داره. بحثم اینجا نشده. شیخ از مفروضات پیشینیش داره استفاده میکنه. به قول شما اصول موضوعش، اصول موضوعی مرحوم شیخ اینه که اقدام به زمان و مایزمن دو قاعدن، ربطی هم به هم ندارن، دوتاشون هم معتبرن. اما این اونو درست نمیکنه. اون در جای خودشون هم در جای خودش معتبره. الان از چند تا قاعده زمان آور در اینجا حرف زدیم. زمان آور رو من اطلافو دیگه خارج کنیم. چند تا قاعده؟ سه تا. پس آشفتگی نداره، روشنه. جمع‌بندی کردیم، معلومه چی گفتیم. شما الان براتون معلومه چی شنیدید. اینو گفتم که به آرامشی برسید، بدونید خیلی اوضاع آشفته نیست. آها میگرد. خب الان داریم دنبال قواعد زمان میگردیم. خب دوستان، قواعد زمان یک استثناء دارن، یعنی ما زمان رو همیشه با این استثناءش میخونیم. قواعد زمان یک استثناء دارن به نام قاعده استیمان. چه استیمان؟ قاعده استیمان. استیمان باب چیه؟ استفعال. حروف اصلیش؟ امنه. همزه میم نون. استیمان یعنی کسی را امین کردن. استیمان یعنی جعل و غیر امین امینن، یعنی کسی را امین قرار داد. قاعده استیمان یکی از مستثنیات قواعد زمانه. بله، علالید مؤاخذت حتی تعدی، این درسته. علالید مؤاخذت حتی ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. اقدام علی زمان زمان آور است، اینا قاعده است. ولی یک مستثنا وجود داره به نام چی؟ هر کس مال خودش را دست کسی بدهد و او را امین قرار بدهد، اگر تلف شد ضامن نیست، بدون افراط و تفریط. اگر تلف شد ضامن نیست. امین قرار بود امین ضامن بشه، امین دیگه ضامن نیست. سال 87 این موقع کجا بودیم؟ در قم یک برفی اومد که یک هفته شهر تعطیل شد. یک هفته. برف سراسری بود. 87 بود. آره 6 بود. 86 همون دور برام یه برفی اومد اینجوری وحشتناک. یک روزهای لوله هایی که یخ زده بود، آب و اینا تو خونه ها نبود، اوضاع خوب نبود، خیلی جاها لوله ها یخ زده. ما خودمون لوله همون دو روز منجمد بود. تنها ماشینی که تو کوچه ما صبح با یه استاد روشن میشد ماشین من بود، با اینکه رنو بود. ماشین های همسایه‌مون همه شاسی بلند بود، روشن نمیشد چون روغنشون یخ بسته بود، نه آبش که هیچ. خوابش که زورم یخ میبست، شب روغنشون یخ میبست، ماشین من یخ نمیبست. وقتی یه وقتی همسایه رو سوار کردم کنار شست بلند خاموشش وایستاده بود، پرسوندم از من پرسید ماشین چجوری روشن میشه. براش توضیح دادم، به نظرم چند تا فوش هم بهم داد، گوه عجب آدم فلانی هستی واقعا تو اینو. من شبا میمدم یه سیم 2-3 متری درست کرده بودم، یه لامپ زده بودم سرش، از این لامپ های زرد قدیمی ها، رشته ای ها، تا ماشین داغ بود اینو میزدم تو برق، تو حیات میزدم ماشینو. بعد این سیمو یه سنگم میذاشتم لای کاپوت یا آجر که کاپوت چفت نشه، 8-8 ساعت فاصله داشت. این سیمو رد میکردم، لامپ رو روشن میذاشتم، یه رو فرشتی میناختم روی قسمت جلوی موتور. صبح که میخواستم ماشین رو روشن کنم هنوز آمپر آبش هم صفر نشده. خیلی ترفندهایی به کار بردیم اون روزا برای اینکه صبح بریم سر زندگی اون درس و کارمون. ولی من خدا رو من گفت چی کار میکنی؟ گفتم این کار کردم. گفت میشه من شب بیام تو حیاتتون ببینم؟ گفتم آره اشکال نداری. ولی قیافش تو آینه میدم، عقب نشست و قیافش تو آینه میدم که انگار خیلی نه مثلا شاید تو دلت گفت عجب پدر سوخته ای هستی تو. آره بعد اون سال دما رسیده بود به زیر 20 درجه، از 20 درجه پایین تر بود، منفی 20 درجه. یه روز من نصف شب یه شب بیدار شدم، دیدم یه صدایی که انگار مثلا یه ماشین آجر خالی کردن تو حیات ما، این کمپرس میکنه یهو خالی میکنه، صدای شر میده. رفتم دیدم کلن سنگنمای خونه اومده پایین، ریخته تو حیات. ما مستأجر بودیم، من افراط و تفریطی نکرده بودم، هر جای خونه که سرامیک وجود داشت پولک پولک ازش کنده میشد میرفت، نزدیک به 30 درجه میرسید بعضی وقتا. حالا یا جنسشون خوب نبود یا هرچی بود نمیدونم، ولی این اتفاق داشت میافتاد. طرف خونه‌شو در عقد اجاره به من تحویل داده بود، من قاصب نبودم. وقتی در عقد اجاره خونه‌شو به من تحویل میده، ید من بر خونه ید چیه؟ ید امانیه. چون افراط و تفریط نکردم هیچ مسئولیتی در برابر ریختن آجرنما ندارم، تازه خودش باید بیاد جمع کنه ببره، مزاحم زندگی من نشه. پولک پولک میشد، سرامیک آکنده میشد، میریخت، هیچ ربطی به من نداره. این قاعده چیه؟ زمان علالیت هست، علالیده خانه ای که اخذت حتی تعدی، ولی قاعده استیمان میاد چی کارش میکنه؟ ها؟ استثناش میکنه، میگه بله یده تو حاکمه بر این خونه، اما چون ید امانیه هیچ زمانی متوجه تو نیست. پس امروز شدیم مثل آمریکا، در واقع چون هیچ غلطی نتونستیم از نظر پیشرفت عبارت بکنیم، اما خب مبادی تصوری و تصدیقی بحثمونو کامل از خارج گفتیم. دوستان عزیز، یک بار برای همیشه یک کتاب ساده خوشخوان مثل این کتاب قواعد فقهیه آقای معقل داماد به زبان فارسی نوشته شده، مثالهای بروزی داره، چون کتاب درسی بوده و هی ویرایش می شده، حتی گاهی توی یه سطح 3 تا ویرگول گذاشته که شما خوشخان باشه، یعنی بدونی اینجا باید مضاف و مضاف الیه بخونی یا با سکت بخونی، یعنی سعی کرده حتی الامکان هر چند سال یه بار کتاب ویرایش شده، دانشگاهی نوشته شده، ساده نوشته شده، اما اتقان داره، یعنی فنی نوشته شده، هی ویرایش می شده دیگه، اشکالاش گرفته می شده. حالا کتابای آقایون دیگه هم هست، کتاب طلا مکارم هست، کتاب طلا فاضل هست، اینا هست. اما این کتاب خوشخان کوچیک دستین کتابو بردارید، قواعد مدنیشو 2 بار 3 بار بخونید، مباحثه کنید. خیلی از چیزایی که من گفتم تو اون کتاب هست، تو کتاب قواعد فقهیه آیت الله فاضل هست، تو کتاب قواعد فقهیه آیت الله مکارم هست. اینا کتابای خوشخان و ساده ان، اون دو تا متنشون عربیه، این اما متنش فارسی و ساده هم هست، یعنی ساده اما متقن، دقت میخواد. اونا هم همینطوره. اونا هم قواعد فقهی هم بحث فقهی هم. دقت میکنید. فروض رو باید خوب تصور کنید. بردارید مطالعه کنید. هر چیزی رو هم در زمان خودش مطالعه کنید. تو ذهنتون ماندگارتر میشه. یعنی همین امشب به هر کتاب قواعد فقهی دسترسی دارید منتظر لزومن اونم نباشید. اون یه کتاب خوبه تو این موضوع. به هر کتاب قواعد فقهی دسترسی دارید 3-4 تا قاعده‌ای که امروز اسم بردیم رو بخونید. مستنداتش رو بخونید، مجراش رو بخونید، مستثنیاتش رو بخونید، اینا رو به هم ربط بدید، تو ذهنتون بکنید یه بسته. شما یه بار برای همیشه با قواعد زمان رو بدونید. زمان 3-4 تا قاعده است با یه چند تا مستثنا. اینا رو با هم بخونید، مطالعه کنید. خلاصش همینه که گفتم. ولی دقت داره. من دارم الان باز حافظه میگم، شاید یه جایی با مسامحه گفته باشم یا بی دقت گفته باشم. دیدن کتاب لطف خودشو داره. غافل نشید. هر چی تو زبان خودش اگه مراجعه کنید تو ذهنتون ماندگار میشه. برای اینکه ما فردا خودمون تطبیق کنیم به مثال. تو ان شاءالله فردا از به کتاب پیش بریم. ببینیم مرحوم شیخ با این همه قاعده مشکل مسئول بودن احتمالی عاقد فضولی در برابر ثمنی که از مشتری گرفته است رو میخواد چجوری حل کنه. الحمدلله.
الله. الله. الله.